أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر شخصی احرام بست بدون غسل و بعد بخواهد تدارک بکنه، آیا جای تدارک داره یا نه؟ احرام جدید بستن با انجام دادن غسل مطلوبیت داره یا نه؟ و اگر مطلوبیت داره، اونی که دومی واقع میشه آیا احرام است یا صورت احرامه؟ در این قسمت بیان شد که بعد از فراغ از اصل مطلوبیت که روایت صحیحه دلالت بر اون داره، در کیفیت این عمل ثانی و حقیقت عمل ثانی که آیا احرام خودش حقیقتاً احرام هست یا صورت احرام هست، و اگر حقیقتاً احرام هست آیا به وسیله او احرام اول باطل میشه یا به وسیله او احرام اول باطل نمیشه، اینجا وجوه و اقوالی بود. مختار مرحوم سید این بود که دومی صورت احرام، غسل مستحب هست ولی اون تلبیه دوم صورت احرامه. در مقابل این نظر دو نظر دیگه بود. یکی این که دومی صحیح هست به عنوان احرام به موجب بطلان احرام اول میشه، احرام اول باطل میشه. این یک نظر. نظر بعدی، نظر سوم این بود که احرام دوم هم احرام صحیح هست، به احرام اول هم به صحتش باقی میمونه. تعدد دو تا احرام که هر دو احرام احرام صحیح هست. این اقوال در این قسمت مطرح شده. البته اینکه در جلسات قبلی گفته شده بود که مرحوم صاحب جواهر این قول دوم را که احرام قبلی باطل بشود به وسیله احرام دوم، اینو به عنوان قول صاحب جواهر نقل کردیم، این صحیح نیست. قول صاحب جواهر همون قول سوم است، همونی که مرحوم آقای خویی انتخاب فرموده. مختار صاحب جواهر هم اون قول سوم هست، نه قول دوم. یعنی صاحب جواهر هم قائل به اینن که احرام دوم احرام صحیح هست، احرام اول هم به صحتش باقی میمونه. احرام اول به صحتش باقی میمونه، چون مرحوم صاحب جواهر در اینجا بعد در همین بعد کلام مرحوم ابن ادریس را نقل کرده که ابن ادریس اعتراضاً بر شیخ طوسی، ابن ادریس گفته بود که اگر شما نظر شما به موردی است که شخص در مرتبه اول قصد احرام نداشت، فقط لفظ تلبیه رو گفت بدون قصد انشاء، این حرف شما صحیحه، به الا صحیح نیست. این حرف ابن ادریس این بود، اعتراض بر شیخ. فرموده بله، اگر مقصود شما این جایی باشه که اولی احرام اول در وقت تلبیه قصد الاحرام قصد انشائی احرام را داشته، دیگه وجهی نداره که بگیم احرام دوم را اعاده بکن، این وجهی نداره. این حرف ابن ادریس بود. صاحب جواهر در این قسمت فرموده که به این کلام ابن ادریس، به اعتراض ابن ادریس، علامه در مختلف جواب داده. جواب علامه اینه که ما همون یا مرحوم شیخ طوسی همون موردی را که شخص بله در تلبیه اول قصد احرام را داشته، همون مورد را ما نظر، همون نظر مرحوم شیخ طوسی همون مورده که قصد احرام را در همون تلبیه اول داشت، ولی در عین حال چون تلبیه اول بدون غسل بود، مستحب است بر او که یک بار دیگه غسل کنه و احرام را تکرار بکنه. کلام شیخ طوسی ناظر به همینه و اینم مانعی نداره. چه استبعادی داره که یه عملی که عمل واجب را انسان انجام داده بعد به صورت مستحب باشه اعاده او به نحو اکمل؟ اینکه عیبی نداره. مثالش فرموده کجاست؟ مثالش جایی است که مثلا شخص بله اونی که مرحوم علامه در رد ابن ادریس فرموده مثالش جایی است که شخص مصلی داخل در صلات مکتوبه شده به غیر اذان ولا اقامته، در اینجا فرموده که یستحب له اعادته. اینجا در این مورد بله اعاده مستحب است. خب اینجا یعنی نماز را بشکنه، از اول شروع بکنه. این نقضی بود که مرحوم علامه به ابن ادریس کرده، بله علامه فرموده که ما فی حد نفسی که این امر معقوله، دلیل هم در مقام اثبات داریم که روایت صحیحه حسن بن سعید باشه. خب دلیل در مقام اثبات دست ما هست، امر فی حد نفسی امر معقولی هست، نظیر هم داره، به این ملتزم میشیم. این حرف مرحوم علامه که در جواب از اعتراض ابن ادریس داره. صاحب جواهر در ادامه فرموده که در عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک و همینطور در عبارت صاحب مدارک گفته شده به این که این دومی که صحیح هست احرام اول باطل میشه، چون امر به عاده شده احرام اول باطل میشه. شهید ثانی و صاحب مدارک گفتن که این احرام دوم صحیح هست ولی احرام اول باطل میشه. صاحب جواهر در نسبت به کلام اینها اشکال داره. اشکال صاحب جواهر اینه که خب احرام دوم صحیح هست ولی چرا احرام اول رو باطل بکنه؟ احرام اول باطل نمیشه. بله در مثل این مورد احرام اول چی برای بطلانه ابن بطلان احرام اول نیست، و اگر ابن بلکه احرام اول هم صحیح هست. منتها ابن ادریس اگه قبول نداره، ما کلام ابن ادریس باید توجیه بکنه که ابن ادریس چون خبر ثقه را قائل به حجیت خبر ثقه نیست، اینجا ولو خبر صحیح و سند این باشه خبر واحد رو ابن ادریس حجت نمیدونه دیگه. از اینجا و الا اگر فقیه خبر واحد رو حجت بدون خبر واحدی که از طریق ثقات و اشخاص یا حتی بالاتر امامی عدل وارد شده باشه اینو قبول داشته باشه، منافی از مثالی خبر صحیح هستی که به این باید عقل بکنه. حرف ابن ادریس قابل توجیه نیست. ایشون در نهایت فرموده که اینجا ما اونی را که در روایت داریم امر به اعاده هست و امر به اعاده هم دلالت بر بطلان احرام اول نداره. امر در روایت حسن سعید امر به اعاده وارد شده و مجرد امر به اعاده دلالت بر بطلان عمل قبلی نداره. بله اعاده در اصطلاح علمای اصول در جای گفته میشه که اون عمل قبلی باطل شده باشه، ولی این کلمه اعاده در روایت رو که ما نمیباید به این معنا هم بکنیم. کلمه اعاده در روایت رو باید هم بکنیم برای این که در حقیقت یعنی خود اون عمل اعاده به معنای لغوی هست، یعنی عمل را تکرار بکن. یعیدهو یعنی یعید الاحرام را. منتها ما میدانیم که این اعاده در اینجا میشه از موارد عمل مستحبی، عمل مستحب در عین اینکه واجبش انجام شده ولی به صورت مستحب انجام بشه. در حقیقت بخوایم تشبیه بکنیم میشه تنزیل کرد به اعاده نماز یومیه‌ای که به صورت فرادا شخص خونده واجبش رو انجام داده، ولی در عین حال این را به نحو مستحب بخواهد اعاده بکنه، به نحوه به جماعت بخواهد اعاده بکنه، این مستحب دیگه، تکلیف از برداشته شده، ولی اعاده استحبابی نسبت به این هر. پس اون چیزی که صاحب جواهر در این قسمت فرموده، مرحوم صاحب جواهر هم قائل به اینه که ما چون روایت حسن بن سعید را داریم، این روایت دلالت بر حرمت، دلالت بر مطلوبیت اعاده میکنه و مطلوبیت اعاده ثبوتاً قابل التزام هست، دلیل برخلاف نداریم. احرام دوم احرام صحیح است، احرام حقیقی است، احرام اول احرام بله اونم احرام صحیح است، احرام بعد از احرام طبعا مشکلی نداره. پس اون چیزی که در کلام صاحب، اون چیزی که در خود متن جواهر هست، اینه که صاحب جواهر هم در حقیقت این قول سوم رو گرفته، منتها از نظر صحت و سقم اقوال، همونطور که در جلسه قبلا اشاره شد، ما برای اینکه ببینیم این اقوال بله صحیح هست یا صحیح نیست، اول باید اون مقدمه رو حل بکنیم که آیا احرام امر مسببی هست یا امر سببی هست، عنوان برای تلبیه اشعار به تقلید، یا احرام حالت خاصی هست که به وسیله تلبیه، به وسیله اشعار به تقلید انسان در اون حالت قرار میگیره. اون مقدمه رو باید حل بکنیم. اگر قائل به این شدیم که احرام از امر مسببی هست، از سنق حالات هست، از سنق حالات هست، چون اون حالت قابل تکرار نیست، طبعا امر به اعاده در صحیحه حسن سعید رو باید به همون نحوی که مرحوم صاحب العروه هم کرده که یعنی به صورت الاحرام، نه اینکه حقیقتا احرام دوم احرام جدید بخواد باشه. خب این بله اصل بحث که حقیقت احرام ثانی چیه، بر اصل بحث در این که آیا احرام دوم احرام حقیقی یا احرام سوری است، اگه احرام حقیقی باشه موجب بطلان احرام اول میشه یا موجب بطلان احرام اول نمیشه، این بر این بحث یه ثمره مترتب هست که در خود کلام مرحوم سید صاحب العروه در بحث قوض متعلق اون ثمره شده. ثمره عبارت از اینه که اگر شخص بدون غسل، اون فر عبارت از اینه که اگر شخص بدون غسل احرام بست، بدون غسل احرام بست و بعد هم میخواهد و بعد هم احرامش را تجدید کرده است بعد از غسل، دو تا احرام بسته، ولی وسط این دو تا احرام، وسط این دو تلبیه، محرمی از محرمات احرام که موجب کفاره هست را انجام داده، اینجا آیا بله این که دیگه این وسط انجام داده و بعد احرام صحیح احرام دوم را تلبیه دوم را به قصد احرام انجام میده، آیا این کاری که این وسط انجام شده موجب کفاره هست یا موجب کفاره نیست؟ این فر در حقیقت اینجا مورد بحث واقع شده و اون بله وجوه و اقوالی که در اصل این مسئله که جهت هشتم باشه عنوان شده، اون وجوه تطبیق بر این شده. خود مرحوم صاحب عروه فرموده که در اینجا که شخص بله این بعد از انجام دادن غسل رفته احرام بسته و این وسط بله ما یوجب الکفاره برای او ثابت شده، ما یوجب الکفاره را انجام داده، فرموده که در اینجا باید کفاره را بپردازه، کفاره بر او واجب هست. فلا اتا بما یوجب الکفاره بعده و قبل الاعاده وجبت علیه. اگر بعد از انجام دادن بعد از اون احرام بلا غسل که احرام اول بود و قبل از اعاده احرام ما یوجب الکفاره را انجام داد، تختیه کرده، تزلیل کرده، غیر این از محرمات احرام را انجام داده، باید کفاره بپردازه. این فرعی است که خود مرحوم سید در دنباله اون مسئله فرموده. حالا باید ببینید اون وجوه مختلف محل اختلاف در اینجا چه اثری در این فرع داره. خب بنابر مبنا و مختار مرحوم سید که واضح هست، کفاره ساقط نمی شود و کفاره لازم میشه. چرا؟ چون به نظر مرحوم سید اونی که اولا انجام داد احرام همون بود، شخص محرم بود، دومی فقط صورت احرامه، مجرد تکرار تلبیه، به الله حقیقتا احرامی اتفاق نیفتاده، حالت شخص با اون تلبیه دوم عوض نشده، احرام بله همونطور که قبل از اون محرم بود بعد از اون هم محرم است، یا بعد از اون چجور محرمه قبل از اون هم محرم بود. پس ما یوجب الکفاره من التزلیل و تخدیه و غیرهین صدره در حالی که محرم بود. خب صدور این فعل در اون حال موجب کفاره میشه. بنابر نظر مرحوم سید واضح هست. بنابر نظر بله بنابر قول مثل صاحب جواهر و اونی که مرحوم آقای خویی انتخاب کرده که احرام دوم بله صحیح هست، احرام اول هم صحیحه، احرام دوم هم میآید روی اون، بنابر این نظرم معلوم هست که اینجا کفاره ثابت هست، ثابت نمیشود. چرا؟ چون اون وقتی که تزلیل میکرد محرم بود و بعد هم کشف بطلانی نشده دو، چون دومی هم تلبیه صحیح بود ولی خللی در اون احرام اول ایجاد نکرد. بنابر این نظرم واضح هست که سقوط کفاره ساقط نمی شود. ما جوری کفاره که انجام شد این وسط باید کفاره رو انجام بده. میمونه این وسط اون قول دیگر که قائل به این شد که این امر به اعاده دلالت بر بطلان احرام قبلی می کنه. این احرام جدید موجب بطلان احرام قبلی میشه. احرام دوم، تلبیه دوم مثاب احرام حقیقی هست و موجب بطلان احرام قبلی میشه. آیا در اینجا این کفاره ساقط میشود، نفع میشه، مرتفع میشه یا نمیشه؟ خب اینجا وجهی که برای رفع کفاره گفته میشه اینی که کفاره در جایی است که شخص در حال احرام عمل را، تزلیل را یا تختیت و رأس را انجام بده. خب وقتی در این روایت امام فرمود که در این روایت امام فرمود که اعاده بکن و اعاده موجب بطلان احرام اول شد، پس کشف می شود که احرام اول شکست می شود، اصلا شخص در زمان انجام دادن تختیه اصلا محرم نبود، چون احرام دومی احرام اول را باطل کرده دیگه. وقتی که باطل کرده بچی برای احرام بچی برای ثبوت کفاره نیست، چون اتیان به تختیه او تزلیل و غیر این اگر در حال احرام محقق بشه کفاره داره. اینجا که شخص غسل رو انجام داد به احرام ثانی رو انجام داد، کشف می شود که احرام اول باطل شده. خب وقتی باطل شده دیگه بچی برای حکم به کفاره نیست. نکته ای که به عنوان تقریب سقوط کفاره گفته میشه اینه، ولی اشکال شده در کلام مال خویی به این که این مقدار موجب رفع کفاره نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه این دلیل ثبوت کف، دلیل استحباب احرام ثانی که همین سعیه حسن بن سعید باشه، اگر ما بگیم این دلالت بر بطلانم میکنه، ولی دلالت بر بطلان میکنه، نهایتش اینه که بطلان منهین انجام دادن او رو دلالت بکنه، نه بطلان من اول الامر، نه بطلان من اول الامر، بطلان چون اونی رو که از این دلیل استفاده میشه اینه که اعاده بکن. شما میگید اعاده به معنای موجبیت للبطلان، اعاده کردن به خاطر بطلان احرام سابقه. خب اگه به خاطر بطلان، اگه این رو هم دلالت بکنه، ولی نهایتش اینه که از زمان اعاده حکم به بطلان میشه، نه اینکه از قبل باطل بوده، کشف بکنه که از قبل باطل بوده. بل این اساس حتی بنا به نظر صاحب مدارک و صاحب مسالک که اینا قائل به این شدن که اعاده موجب اعاده، دلیل اعاده که سعیه حسن سعیده دلال میکنه بر بطلان عمل سابق، بله دلال میکنه بر بطلان عمل سابق، فرموده که فرمودن در کلام الواقعی گویی که حتی بنابر این نظر هم ما نباید بگوییم از ذمه او برداشته میشه کفاره، چون اینجا اونی را که زمان انجام دادن تخلیه بود حال الاحرام، اون وقت واقعا محرم بود، چون اون وقت واقعا محرم بود پس کفاره هم ثابت میشه. احرام دوم از زمانی که احرام اول را باطل میکنه، از زمانی که احرام اول رو باطل میکنه اثر داره. کدوم زمان؟ زمان انجام دادن احرام اول. این فرمایش معلومه های خوبی دون حساب اشکال فرمودن به این. در حقیقت نتیجه این مطلب اینه که بنابر همه اقوال سگانه ما باید بگیم این وسط کفاره ثابته. اینکه کفاره ثابت هست فقط روی نظر مرحوم سید نیست، روی اقوال دیگر، روی قول صاحب جواهر که مختال مرحوم های خویی هم هست، روی قول صاحب مسالک و صاحب مدارک هم این مطلب تمامه. آیا این فرمایش مرحوم های خویی، این که در اینجا آیا کفاره ثابت میشه یا ثابت نمیشه، بنابر ثبوت، بنابر قول مرحوم سید که واضح هست لا اشکاله، بنابر قول مرحوم های خویی هم که لا اشکاله، اونی که جای بحث هست در حقیقت اون قول دیگر هست، هم قول مرحوم صاحب مدارک و صاحب مسالک، بنابر این که موجب بطلان میشه روی این باید بحث بکنیم آیا اینجا کفاره باطل میشود یا کفاره باطل نمیشه. این بحث در کلام مرحوم صاحب جواهر به این عنوان مطرح شده که مرحوم علامه بعد از این که فرموده بود که احرام اول در اینجا مصداق فرضه، به احرام دوم مصداق ندبه و استحباب عمل بعد از انجام دادن فرض هم مشکلی نداره، مثل نمازی که بدون اذان و اقامه گفته شده بعد با اذان و اقامه میخواد تکمیل بشه، مرحوم علامه در اینجا بعد از اصل بحث این مطلب رو عنوان فرموده که خب اینجا ما دو تا احرام داریم، یه احرام اول قبل از غسل، یه احرام دوم بعد از غسل، کدوم یک از اینها معتبرن؟ اون احرام موضوع اثر کدوم یک از این دو تا احرام هست؟ فرموده و ایهما المعتبر، و ایهما المعتبر اشکالون، این که ما احرام اول را معتبر بدونیم یا احرام دوم را معتبر بدونیم در او اشکال هست، و تجب الکفاره بالمتخلل بینهما، ولی نسبت به ثبوت کفاره اشکال نفرموده، فرموده که در بله در بله در ثبوت کفاره اشکال نفرموده، که انده ثبوت کفاره را روی هر دو گفته. این ما باشیم و عبارت مرحوم علامه در قواعد اینه، فرموده مرحوم علامه در قواعد عبارتش اینه که ایام المعتبر اشکالون به تجب الکفاره بالمتقلل بینهما. صاب جواهر این فرمایش مرحوم به این فرمایش مرحوم علامه اعتراض داره. اعتراض صاحب جواهر اینه که شما که در ذیل فرمودید تجب الکفاره بالمتخلل بینهما، این که کفاره بین متخلل بینهما کفاره ثابته، این مستلزم اینه که شما احرام اول رو احرام صحیح میدونید. خب وقتی احرام اول احرام صحیح بود، دیگه صدر عبارت شما که میگویید ایام المعتبر اشکالون دیگه جا ندارید. از یک طرف اشکال بکنید، از یک طرف بگید که کفاره این وسط ثابته، چون ثبوت الکفاره بالمتخلل بینهما مستلزم صحت احرام اوله. عبارت صاحب جواهر در این قسمت اینه که فرموده مرحوم علامه در عبارتش گفت ایام المعتبر اشکال به تجب الکفاره بالمتخلل بینهما فان ظاهره المفروغیه من الکفاره. ظاهر عبارت چون داره تجب الکفاره، این تجب بدون اشکال بدون تردید که گفته تجب، یعنی مفروغ گرفت، مسلم گرفت ثبوت کفاره رو. ظاهره المفروغیه من الکفاره التي مقتضاها صحت الاول، این ثبوت الکفاره مستلزم صحت احرام اوله. خب این پس در ذیل که شما کفاره را ثابت میدونید، باید این ثبوت کفاره چون ملازمه داره با صحت احرام اول، دیگه معنا نداره بعد از او، بعد از اینکه پیش شما احرام اول صحیحه، در عبارتتون بیاورید که ایام المعتبر اشکالون، فلا یناسبه علی اشکال فی معتبر منهما. شمایی که ثبوت الکفاره را مفروغان ان میگیرید، دیگه شما نباید بگید که فی المعتبر من الاحرامین اشکالون. مرحوم این حرف بله، این ظاهر عبارت علامه این اشکالی است که در حقیقت به ظاهر عبارت مرحوم علامه میشه که بین صبر و ذیل عبارت شما که همه جمع نمیشه. ذیل عبارت نشون دهنده صحت احرام اوله، صبر عبارت نشون دهنده شک و تردید شما در اینکه کدوم یک از اینا احرام صحیح باشه. من در اینجا کاشف اللسان در عبارت جواهر اومده، مرحوم کاشف اللسان گفته که اینجا شاید اشکال مرحوم علامه در قسمت اول که فرموده ایهم المعتبر اشکالون، لعل استشکاله هنا لاحتمال احلال هنا بخصوصه للنفس و اما وجوب الکفاره بالمتخلل فل اعتبار الاول ما لم یهل. کاشف اللسان اومده توجیه کرده، گفته این سر و ذیل با هم جمع میشه، چون احرام اول که از اول که باطل نبود، که احرام اول به خاطر احرام دوم باطل شده. خب تا وقتی که احرام دوم نبود، احرام اول وجود داشت دیگه. وقتی احرام اول وجود داشت، این تختیه این وسط تختیه حال الاحرام بود دیگه، کفاره داره دیگه. و اما بعد لعل استشکاله هنا لاحتمال الاحلال هنا بخصوصه احتمال احلال بخصوصی، اینجا ممکنه از احرام اول بله بخصوصی احلال پیدا شده، یعنی این که فرموده که ایام المعتبر اشکال داره من که کدوم یک از اینا معتبر هست، چون ممکنه احتمال این داده میشه که احرام دوم معتبر باشه، احتمال این هست که احرام اول معتبر باشه، احرام دوم کل عدم باشه صورت باشه. احتمال این هست که احتمال احرام دوم معتبر باشه، یعنی از این به بعد معتبر باشه، ولی احرام اول تا حالا صحیح بوده، ولی از این به بعد دیگه ازش تحلل پیدا کرده. اونی که مرحوم علامه در کاشف الحساب اینجور میگه در قسمت اول مرحوم علامه که فرموده ایام المعتبر، یعنی به لحاظ بعد، به لحاظ آینده من تردید دارم، به لحاظ آینده تردید دارم که کدوم یک از اینا نافذه. احتمال میدم که همون احرام اول که قبل از غسل بوده همون ادامه داشته باشه، اثر داشته باشه. احتمال میدم که نه، احرام اول بردش تا احرام ثانی بوده، احرام ثانی که انجام شد احرام اول به خاطر نس تحلل از اون پیدا شده، بعد از اون دیگه احرام ثانی اثر میکنه. پس اشکال علامه به این صورت توجیه میشه. حکم قطعی به وجوب کفارم با این جمع میشه، چون بر اساس دو احتمالی که مرحوم علامه در نظرش هست، در هر دو کنه فرض شده که این وسط شخص محرم بوده دیگه، چون احرام اول تأثیر خودش رو گذاشته بود. چون در هر دو طرف اشکال، در اشکال دو طرف داره دیگه، در هر دو طرف اشکال این وسط شخص محرم بوده، پس حکم به ثبوت کفاره حکم قطعی است دیگه، مبتنی بر اشکال نیست. تا بگید چطور با اشکال جمع میشه. فرموده لعل استشکاله هنا لاحتمال الاحلال هنا به خصوصیه لنظر، یعنی اینکه علامه در اول عبارت فرموده ایهم المعتبر اشکالون، به خاطر اینکه مورد نظر علامه اعمال بعدی هست و وجه اشکال اینه که علامه احتمال میدهد که اینجا به خاطر احرام دوم احلال پیدا شده از احرام اول، نه اینکه من احرام اول من حین حدوثی وقع باطلا، نه از حالا به بعد چیز شده، احتمال میدیم که باقی باشه. و اما وجوب کفاره فل اعتبار الاول ما لم یحل، اما وجوب کفاره رو قطعی کرد، چون اگر احرام اولم باطل بشود از زمان احرام دوم باطل میشه، ولی این وسط که معتبره دیگه، روی این حساب حکم به کفاره کرد. بله، این عبارت مرحوم کاشف اللسان که دقیقا توجیه کلام مرحوم علامه است. صاحب ریاض بعد از این که اختلاف در مسئله را مطرح کرده به قائل به بطلان شده، گفته که اینجا احرام اول باطل میشه به خاطر همون دلیلی که امر به عاده کرد، امر به آدم ظاهر در این که اون احرام اول باطله. یه بله، صاحب ریاض هم در اینجا در بیان ثمره بحث یه عبارتی ذکر کرده که صاحب جواهر به اون عبارت هم اشکال داره. صاحب ریاض اینجور فرموده، این عبارت ریاضه که صاحب جواهر در جواهر آورده، و تظهر ثمره الخلاف فی وجوب الکفاره للمتخلل بین الاحرامین و احتساب شهر بین العمرتین، و احتساب شهر بین العمرتین و العدول الى عمرت التمتع لو وقع الثانی فی اشهر، بغل عدول الى عمرت التمتع لو وقع الثانی فی اشهر الحج. این که این بحث کدوم یک از این دو تا احرامها احرام صحیح است، ریاض سه تا ثمره برای او ذکر کرده. ثمره اولش همین بحث کفاره است. ثمره اولش این بحث کفاره است. فرموده که بنابر بله، اگه بگیم که احرام اول باطل میشه، معتبر نیست احرام اول، احرام دوم احرام صحیح است، خب این وسط کفاره نداره. ولی اگه بگیم احرام اول احرام صحیح است، احرام دوم احرام سوری است، کفاره داره. ثبوت کفاره رو به این نه، این ثمره اول، ثمره دوم و سوم مربوط به بحث چیزه. چون در اگه در عمره مفرده کسی بدون غسل احرام بست، بعد برش مستحب است که احرام ببندد با غسل، ما از یک طرف داریم که لکل شهرن عمره، هر ماهی یک عمره بیشتر نداره. خب اگه احرام اون اولش که بدون غسل بود آخر ماه، مثلا آخر ماه جمادی الثانی بوده، این احرام مع الغسلش در اول ماه رجب بوده، در اول ماه رجب بوده، اگه ماه و المعتبر احرام اول بود، چون احرام و عمره در ماه جمادی الثانی بود، شخص میتواند در ماه رجب برای خودش هم عمره مفرده خود برای خودش انجام بده. ولی اگه ملاک در صحت احرام دوم باشه، خب احرام دوم در ماه رجب واقع شده دیگه، در ماه رجب نمیتونه عمره مفرده دیگه انجام بده. در این بحث فرموده که ثمره ظاهر میشه. مورد سوم برای ثمره اینه که ما در باب عمره مفرده داریم که اگر کسی عمره مفرده را انجام داد و بقیه فی مکه الی روز عرفه، باقی مون در مکه، از مکه خارج نشد الی روز عرفه، این عمره مفردش تبدیل می شود به عمره تمتع، یا جلوها عمره تمتع، دیگه لازم است عمره تمتع انجام بده. با همون عمره مفرده که تمام شده، بعد از او محرم به حج، به احرام حج میشه. صاحب ریاض فرموده اینجا این بحث ما در اون مثلا ثمره داره، چون اگر احرام چون ماه اشهر حج ما بله شوال هست و ذی‌قعده هست و ذی‌حجه، اگر اون احرام بلا غسلن آخر ماه رمضان بود، آخر ماه رمضان احرام بلا غسلن بوده، احرام ثانی را که معل غسل بوده از اول ماه شوال انجام داد، اول ماه شوال، اگر احرام ثانی معتبر باشه، خب به واسطه احرام، این احرام ثانی مصداق این موضوع هست که شخص احرم فی اشهر الحج، اتا به عمره مفرده فی اشهر الحج به بقیه فی مکه الی روز عرفه، خب این داخلی درونه، ولی اگه ملاک عمره احرام اول باشه، احرام اول در ماه رمضان بود، ماه رمضان که از اشهر حج نیست. صاحب ریاض فرموده که بله این ثمره بحث در اینجا، بس در برای ثمره بحث سه مورد ذکر کرده، یکی کفاره، یکی اعتصاب و شهر بین العمرته، یکی هم بله یکی هم این هم بحث عدول الى عمرت تمتع. لکن صابریاد بعد از اینکه این بحث رو مطرح کرده فرموده که لکن ظاهر القواعد خروج الاول من البيت به وجود بالکفاره علی القول، که صابریاد گفته که به نظر ما این از موارد ترتب ثمره است، ولی مرحوم علامه که انه اون مثال اول ثمره اول رو که ما ثبوت کفاره گفتیم اینو از ثمره بودن حذف کرده، گفته که این بنابر تمام الاقوال کفاره هست، مورد کفاره را از موارد ثبوت ثمره ذکر نکرده. لکن ظاهر القواعد خروج الاول یعنی ثبوت کفاره من البیت از جمله ثمرات بحث کفاره را حذف کرده، به قائل شده به وجوب الکفاره علی القولین، فإن تم اجماعا، اگه اجماعی برای مسئله داشته باشیم فهوه ما ملتزم میشیم، ولی اگه اجماعی نباشه ما علل قاعده بخوایم مسئله رو حساب بکنیم، اینجا باید بگیم که کفاره ثابت نیست. بنا به نظر اونایی که قائل به صحت احرام اول هستن کفاره ثابته، ولی بنابر اینکه معتبر احرام دوم باشه و کشف بکنه از بطلان احرام اول کفاره ثابت نیست. حالا این عبارت ریاض یه دنباله هم داره، گده از دادیم که چون احرام حالت مسببی هست طبعا این امر به عاده حمله بر میشه، همون نظر مرحوم سیدی.